ساعت 7 شب در ایران هستین. مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه پنج شنبه 25 آذر 1395 15 دسامبر سال 2016 میلادی. همراه این مجله رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که با ما همراه شدید برای آگاهی از تازه ترین های جهان خبر و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. با ما بمانید تا 8 شب در ایران. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از امضای مصوبه تمدید تحریم‌ها علیه ایران موسوم به داماتو خودداری کرد، اما اجازه داد که این تحریم‌ها بدون امضای او قانونی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید شامگاه چهارشنبه با اعلام خبر گفت که تمدید این تحریم‌ها به طور کامل با تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای سازگاری دارد. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز با تأکید بر عدم مغایرت این مصوبه با برجام، اجرای توافق هسته‌ای را یکی از اهداف مهم استراتژیک آمریکا توصیف کرد. طرح تمدید تحریم‌های ایران برای 10 سال دیگر روز 11 آذر ماه به اتفاق آرا در کنگره آمریکا به تصویب رسید. مقام‌های ایران اجرای مصوبه را نقض فاحش برجام دانستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی با بشار اسد همتای سوری خود بازپسگیری شهر حلب از شورشیان را به او تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی بازپسگیری حلب را مقدمه‌ای برای پیروزی کامل دولت سوریه توصیف کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران تا بیرون راندن تروریست‌ها از سوریه در کنار دولت و ملت این کشور می‌ماند. ایران از متحدان اصلی بشار اسد در منطقه به شمار می‌رود. برخی مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل حکومت سوریه را به نقض گسترده حقوق بشر در جریان عملیات اخیرشان در حلب متهم کرده‌اند. همزمان با اعلام آتش‌بس در حلب، ترکیه از برگزاری نشستی سه‌جانبه با وزیران خارجه روسیه و ایران برای بررسی راه حل بحران سوریه خبر داد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه شامگاه چهارشنبه گفت ما در تلاش برای برقراری آتش‌بس سراسری در سوریه و آغاز مذاکرات سیاسی جهت پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور هستیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه نشست وزیران خارجه ترکیه، روسیه و ایران قرار است 27 دسامبر 7 دی ماه در مسکو برگزار شود. دادگاهی در نایروبی پایتخت کنیا روز چهارشنبه حکم اخراج 2 ایرانی بازداشت شده در این کشور را صادر کرد. نصرالله ابراهیمی و عبدالحسین قلی صفایی روز 29 نوامبر 9 آذر ماه در هنگام تصویربرداری از سفارت اسرائیل در کنیا بازداشت و به برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی متهم شده بودند. وزارت امور خارجه ایران با رد اتهام مطرح شده علیه 2 شهروند ایرانی آنها را وکیل دادگستری و از اساتید دانشگاه معرفی کرده بود. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران روز پنجشنبه از نهایی شدن خرید 7 فروند هواپیمای ایرباس توسط ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این 7 فروند ایرباس برای شرکت هواپیمای آسمان خریداری شده و علی ربیعی ابراز امیدواری کرده است که از اردیبهشت ماه سال آینده به ایران تحویل داده شوند. شرکت بوئینگ نیز روز یکشنبه قرارداد نهایی فروش 80 فروند هواپیما به شرکت هواپیمای ایران ایر را در تهران امضا کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتر رو مطالعه کنید. اما بشنوید که در یک ساعت پیش رو، کمتر از یک ساعت پیش رو، از چه موضوعاتی بیشتر خواهید شنید. در نهایت تخلیه شرق حلب آغاز شده است. تازه ترین تحولات میدانی از خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه میشنویم و سپس نگاهی خواهیم داشت به تحرکات دیپلماتیک پیرامون این موضوع. مالیات و معافیت از آن، چرا کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی بیش از رقم پیش‌بینی شده مالیات می‌پردازند؟ این موضوع رو بررسی می‌کنیم. ابراز نگرانی از وضعیت آرش صادقی و حمایت فعالان سیاسی و مدنی از او. همچنین در این مجله شامگاهی میتونید شنوندگی برنامه هفتگی تابو باشید اگر تا 8 شب در ایران همراه این مجله بمانید. گزارش‌هایی که از شرق حلب می‌رسد، عملیات خارج کردن مخالفان مسلح، زخمی‌ها و غیر نظامیان از مناطقی در شرق حلب که در کنترل مخالفان بوده آغاز شده. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، همکنون اوضاع از چه قرار هست؟ چه گزارش‌هایی منتشر میشه؟
بله، حالا اولین کاروان حامل زخمی ها، غیر نظامی ها و مخالفان مسلح از شرق حلب خارج شده و به حومه غربی حلب رسیده. اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده و همچنین خبرگزاری دولتی سوریه، این کاروان شامل 17 اتوبوس میشه و 10 آمبولانس. شمار اینهایی که در این کاروان حضور دارن هنوز مشخص نیست، آمار و ارقام متفاوتی مخابره شده، اما یک منبع در دولت سوریه و همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کردن که تا 2 یا 3 روز آینده حدود 50,000 نفر احتمالاً از شرق حلب خارج بشن. این اولین عملیات خروج مخالفان مسلح و غیر نظامیان از مناطق شرق حلب هست، بعد از توافقی در صورت میگیره این عملیات که میانجیش روسیه و ترکیه بودن. باید بگم صبح امروز پنجشنبه، قبل از اینکه این کاروان بتونه خارج بشه، یک کاروان پزشکی دیگه خارج شده بود که اورژانس حلب میگه مورد حمله مخالفان ببخشید نیروهای دولتی قرار گرفته و دست کم 3 تن کشته شدن. بعد از اون تا ساعتی متوقف شد، ولی از سر گرفته شد تلاش‌ها برای خارج کردن این احفاظ از شرق حلب.
ایلیا، یه صحبت‌های مطرح شده بود مبنی بر این که دیروز میگفتند که ایران برای اجرای توافق خارج کردن مردم از مناطق شرق حلب شرط‌های تعیین کرده. چه وضعیتی پیدا کرده این شرط و شروط ایران؟
به نظرم ایران موفق شده این شرط رو تحمیل کنه به مخالفان. شرط ایران این بوده که زخمی‌ها به امرای خانواده‌هاشون از 2 روستای الفوه و کفریا خارج بشن، 2 روستایی که در ادلب هستن و در محاصره مخالفان مسلح، چرا که همه استان ادلب همونطور که میدونی هانا در کنترل مخالفان هست، جیش الفتح که گروهی از اسلامگرا هستن. امروز خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که 29 اتوبوس و آمبولانس به همراه تیم‌های پزشکی به سمت 2 شهرک محاصره شده کفریا و فوئه حرکت کردن.
و اینکه چه تضمین‌هایی برای خروج امن مخالفان مسلح از حلب ارائه شده، اگه کوتاه بتونیم بپردازیم به این موضوع.
این تضمین‌ها رو روسیه در بیانیه برشمرده، گویا تضمین‌ها فقط از سوی روسیه تا اینجا کار داده شده با قول‌هایی که از دولت سوریه گرفته که اینها امنیتشون تضمین بشه، به علاوه اینکه بعضی از سازمان‌ها هم شرکت دارن در عملیات خارج کردن غیر نظامیان و مخالفان از شرق حلب.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. مروری می‌کردیم بر آنچه که گزارش میشه مبنی بر تخلیه شرق حلب پس از 2-3 روز تحرکات دیپلماتیک بسیار پرشتاب برای عادی سازی وضعیت در حلب. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این تحرکات دیپلماتیک.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، از سرگیری مذاکرات صلح سوریه در دیدار 3 جانبه دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران در مسکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تخلیه غیرنظامیان و شورشیان مخالف بشار اسد از حلب مهمترین محور این دیدار خواهد بود. روز گذشته مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده بود 27 دسامبر 7 دی ماه در مسکو دیدار دیپلمات‌های ارشد روسیه، ترکیه و ایران برای دستیابی به آتش بس سراسری در سوریه برگزار خواهد شد. ماکسیم شفچنکو، تحلیلگر سیاسی، درباره محتوای احتمالی این نشست میگوید:
произошёл своего рода размен с Эрдоганом, это очевидно совершенно, если бы турки продолжали
مشخصاً با اردوغان معامله‌ای صورت گرفته. با قطع حمایت ترکیه از شورشیان حلب زمینه تصرف این شهر فراهم آمد و شک ندارم در ازای این گام دست ترکیه برای تصرف موصل بازگذاشته خواهد شد. پس از تدوین نقشه راه مثلث نوظهور ترکیه، ایران و روسیه برای نابودی داعش و هماهنگی آن با ائتلاف آمریکایی، آنکارا با مسکو و تهران به دنبال توافق توافق درباره تقسیم حوزه‌های نفوذ در سوریه و عراق است و داد و ستد در این باره آغاز شده.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه طی سخنرانی در مسکو گفت تماس های دیپلماتیک به ترکیه می تواند مؤثرتر از نشست های بی حاصل با آمریکایی ها باشد. پنجشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز تایید کرد تمام توافق های اخیر بر سر حلب بدون مشارکت آمریکا صورت گرفت. به گزارش کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه چهارشنبه طی تماس تلفنی امداد رسانی به حلب و تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه را مورد بررسی قرار دادند و همان روز سرگی لاوروف و مولود چاوشوغلو وزیران خارجه دو کشور نیز درباره اوضاع حلب تلفنی گفتگو کردند. لاوروف وزیر خارجه روسیه همچنین با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه و امداد رسانی به حلب تلفنی گفتگو کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده طرفین همچنین بر روند پایدار حل سیاسی بحران تأکید کردند. از سوی دیگر لاوروف در تماس تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ابتکار طرف آمریکایی انجام شد واشنگتن را به حمایت از گروه‌های متهم کرده که به گفته وی از روند تخلیه حلب ممانعت می‌کنند. این در حالی است که به گزارش وزارت خارجه آمریکا کری در این تماس تلفنی بر لزوم رعایت تشبث از سوی رژیم بشار اسد و نیروهای شیعه به رهبری ایران تاکید کرد. گزارش شده که همان روز در تماس‌های تلفنی وزیران خارجه ترکیه، آمریکا و عربستان درباره حلب، نقض آتش‌بس از سوی رژیم سوریه و حامیانش مورد انتقاد قرار گرفت. حلب تقریباً به طور کامل به تصرف نیروهای دولتی درآمده و قرار بود تخلیه باقی‌مانده شورشیان از مناطق شرقی این شهر از بامداد چهارشنبه آغاز شود. اما گزارش‌ها حاکی‌است ایران با شروط تازه در مورد تخلیه مجروحان از دو روستای شیعه‌نشین تحت محاصره گروه‌های شورشی مانع از برقراری آتش بس مورد توافق روسیه و ترکیه شد. پنجشنبه وزارت خارجه ایران این گزارش‌ها را تکذیب کرد. الکساندر مالچانوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است ایران به روی کرد روسیه در سوریه اعتماد ندارد.
Россия оказалась участником этой войны достаточно случайно, с тем, что пришла идея.
تصمیم روسیه برای مداخله در سوریه فی‌البداهه اتخاذ شد. در ذهن پوتین این فکر بکر خطور کرده بود که با نوعی معامله سوریه در برابر اوکراین میتوان تحت شعار مبارزه با تروریسم به انزوای بین‌المللی روسیه پایان داد. اما پس از اینکه غرب این ابتکار را رد کرد، کرملین صرفاً به دنبال انتقام جویی بود و ائتلاف با ایران که بر روی زمین نیرو دارد ضروری شد. اما با تصرف حلب روسیه احساس میکند بر غرب پیروز شده و ادامه این جنگ بی‌معناست. این در حالی است که اهداف تهران هنوز برآورده نشده و همراه با دمشق مسکو را تحت فشار گذاشتند و ماجراجویی ادامه دارد.
چهارشنبه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با چند شبکه تلویزیونی روسیه بر مصمم بودن ارتش سوریه برای احیای کنترل کامل بر سراسر این کشور تاکید و از حمایت نظامی روسیه و ایران در این مبارزه قدردانی کرد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
19:13 دقیقه شامگاه پنجشنبه در ایران هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن، نظرشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن.
آقای خامنه‌ای گویا فراموش کرده که ملت ایران به چه فداکاری ها برای این انقلاب کردن. 35 سال تمام است که به بهانه های واهی مردم بیگناه را یا به زندان می کنید یا اعدام می کنید. اینقدر اموال مردم روزگار سیاه را چپاول نکنید. آتش جنگ را روشن نگه ندارید. بشار اسد اگر کمک های بی حد و حساب شما نبود اینقدر شیر نمی شد و مردم بی دفاع خودش را نمی کش. جوان های ایران از فقر می روند مدافع حرم می شوند. کشته می شوند و شما به ریش مردم بیگناه ایران می خند.
آقای خامنه‌ای اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید پیروزید. ملت ایران هم پیروزند. اگر حمله کردید و زدید و کشتید شما پیروز نیستید، شکست خوردید. سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
من راننده کامیون هستم و شغلم طوری است که تقریبا همه شهرهای ایران رو رفتم. به نظر من این انقلاب برای آخرت شاه خوب بود، چون که هر جا میرم و صحبت از کار مملکت میشه همه میگن خدا پدر شاه رو بیامرزه، حتی اونهایی که انقلاب کردند و مجبر شاه میگفتن. آیا اونهایی که 63 حساب شخصی دارند، اونهایی که حق بیت المال را اختلاس میکنند برای آخرت خودشان و پدر مادرشون همینطوره؟ قضاوت با شما.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. اما سنگینی بار پرداختهای مالیاتی به خصوص در دوران رکودی که اقتصاد ایران در آن سر به سر میبره بر دوش اونهاییست که درآمدهای ثبت شده دارند. بر طبق آخرین آمارهای ارائه شده در هفت ماه نخست سال جاری کارمندان بخشهای دولتی و خصوصی بیش از رقم پیش بینی شده مالیات دادند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر این تصمیم است که شرکت‌ها و نهادهای وابسته به مرکزی چون آستان قدس از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
کارمندان اهم از آن که در بخش دولتی مشغول به کار باشند یا در بخش خصوصی، 10% از پرداخت مالیات‌های پیش‌بینی شده برای هفت ماهه نخست سال جاری را بر عهده داشتند و این بنابر گزارش روزنامه اعتماد روز پنجشنبه چاپ تهران از رقم پیش‌بینی شده در بودجه هم بیشتر بوده و کارمندان کشور 542 برابر نهادها و بنیادها مالیات پرداخت کردند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 60% اقتصاد ایران اقتصاد زیرزمینی، غیر رسمی یا سیاه است و این از جمله از دید مالیات گیرندگان پنهان است. سعید توتونچی، کارشناس حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این باره به تلویزیون دولتی ایران میگوید:
واقع امر اینه که اقتصاد ایران متاسفانه دچار این عارضه شوم شده، اما این حجم از معاملات و مبادلات در اقتصاد ایران متاسفانه هست. فقط در یک بخش تجارت بین المللش که مربوط به قاچاق یا واردات غیر رسمی میشه، پیش بینی های از 10 میلیارد دلار تا 25-30 میلیارد دلار مطرح میشه که این عدد چشمگیری نسبت به واردات رسمی ما، نسبت به صادرات ما، صادرات غیر نفتی ما.
با توجه به اینکه بیش از 70% اقتصاد ایران دولتی است، انتظار این بود که با اصلاح قانون مالیاتی این بخش‌های پنهان اقتصاد ایران بیشتر در معرض شفافیت قرار گیرند و در نتیجه در بخش مالیاتی پرداخت‌های تعیین شده را انجام دهند. اما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، مشکل را در ماهیت نهادها می‌بیند.
اساساً توزیع قدرت در میان نهادهایی که وجود دارن یکسان نیست، بنابراین حتی اگر سازمانهای مالیاتی یا سازمانهای نظارتی بخوان قوانین یا مقررات رو اجرایی بکنن، عملاً این نهادهایی که به هر حال تمکین نمی‌کنن وقت اینه می‌ذارن به این قانون‌ها. ریشه اون هم اینه که اساساً میان نهادهای دولتی و چنین نهادهایی عدم تقارن در مورد توزیع قدرت وجود داره. اون نهادها در واقع زیر مدیریت و نظارت شخص ولی فقیه هستن که اولویت داره نسبت به تمام قوانین، میتونه قوانین رو وتو بکنه یا فرضاً مانع اجرای قوانین بشه و این نهادها هم البته پشتشون به چنین حمایت‌های گرمه. اینجاست که می‌بینیم که خب بسیاری از این مقررات تصویب میشه در مواردی که مربوط به این نهادهای انقلابی نیست اجرا میشه، منتها وقتی می‌خوره به نهادهای انقلابی اونجا با سد سکندر اونها روبرو میشه و این تنها مربوط به مالیات هم نیست، بلکه بسیاری از مقررات دیگر هم شامل میشه.
بنابر دلایل تاریخی و فرهنگی از یک طرف و موانع ساختاری از طرف دیگر، فرار مالیاتی و یا امتناع از پرداخت مالیات از جمله مسائل اقتصاد ایران بوده است که به گفته کامل تقوی نژاد، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون بدین گونه اصلاح شده است.
قانون در ماده 2 تکلیف کسانی را که باید مالیات بپردازند و نپردازند مشخص کرده. در ماده 2 اومده که وزارتخونه ها، شهرداری ها، سازمان های دولتی و نهادها، بنیادها و آستانهای مقدس از پرداخت مالیات معافند. اما در تبصره 2 گفته فعالیت های تولیدی، خدماتی، معدنی و اقتصادی اینا باید مالیات پرداخت کنه. البته این رویکرد نظام هست. در گذشته هم استفسارهایی از مقام معظم رهبری شده، ایشون بر پرداخت مالیات توسط همه گروه هایی که فعالیت اقتصادی در کشور دارن تاکید کردن.
از جمله این موارد نامه دفتر رهبری خطاب به ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس است که به امضای محمدی گلپایگانی رسیده و تاریخ 13 آذر ماه را بر خود دارد. در این نامه از قول رهبر جمهوری اسلامی آمده است که آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند. احمد علوی استاد اقتصاد مقیم سوئد ترکیب و شکل اقتصاد و ساختار قدرت در ایران را مخالف شکل‌گیری قوانین شفاف در این باره می داند.
اقتصاد ایران یک نوع اقتصاد ولاییه، به این معنا که یک اقتصاد دو پارچه دوگانه است. یک قسمتش بخش دولتیه که تو چارچوب همون دیوان سالاری کار میکنه و بخش دیگه‌اش خب اینها نهادهایی هستن که بعد از انقلاب وجود اومدن، مستظر هستن به حمایت ولی فقیه و زیر بار قوانین نمیرن. اساسا حاکمیتی میتونه مقررات رو اجرا بکنه که متکی باشه به حمایت و نظارت مردم، نظارت نهادهای مدنی مثل سندیکاها، مثل احزاب یا فرضاً نهادهای محیط زیست یا اموری از این قبیل. یعنی قدرت از این نهادها تفویض بشه به حاکمیت و البته در چارچوب شفافیت پاسخگویی نظارت بشه برش.
در نبود اراده سیاسی و نیز شفافیت در اقتصاد ایران همچنان باید انتظار داشت که کارمندان بخش‌های مختلف، اصناف و مصرف کنندگان از طریق مالیات‌های غیر مستقیم بار اصلی مالیات در کشور را بر دوش بکشند.
گزارش همکارم مرداد میردامادی را می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
فعال سیاسی مدنی و صنفی روز چهارشنبه در بیانیه نسبت به آنچه که نقض فاحش و مکرر قانون اساسی در ایران خواندند اعتراض کردند. این فعالان در بیانیه خود به مورد آرش صادقی اشاره کرده و خواستار آزادی همسر او و در نتیجه پایان اعتصاب قضایی آرش صادقی شدند. جزئیات بیشتر را از سمیر قرایی بشنوید.
17 تن از فعالان سیاسی مدنی و صنفی ایران با امضای بیانیه‌ای به آنچه نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به طور فاحش و مکرر خوانده شده اعتراض کردند. شخصیت‌هایی نظیر نسرین ستوده، مهناز پراکند، عبدالفتاح سلطانی، ابوالفضل قدیانی، احمد منتظری، شیرین عبادی و محمد نوریزاد و محمد ملکی از جمله کسانی هستند که چه از داخل ایران و چه خارج از ایران این بیانیه را امضا کردند. این بیانیه در 3 بند توضیح می‌دهد که 1. تنها محکمه صالح قضایی در ایران باید صرفاً محاکم عمومی دادگستری باشند ولا غیر. 2. جرم امنیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و فاقد ارزش حقوقی است و تنها جرائم صرفاً عادی، سیاسی، مطبوعاتی و خاص نظامی وجود دارند. و 3. جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم عمومی و با حضور هیئت منصفه واقعی و نه حکومتی به صورت علنی مورد بررسی قرار گیرند. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و از امضا کنندگان این بیانیه در توضیح آن دست از اصول قانون اساسی که به موجب این بیانیه گفته می شود نقض شدند به رادیو فردا چنین می گوید:
این اصول کلن مربوط است به دادرسی عادلانه و اینکه دادگستری تنها مرجع رسیدگی به تظلماته و صلاحیت دادگاه انقلاب رو نفی میکنه. الان سال هاست که انقلاب کردند، پیروز شدند، نتیجهش هم تأسیس جمهوری اسلامی بوده، اما با منتقدین همان برخوردی می شود که در دادگاه های نظامی و صحرایی می شود. یعنی هیچ قانونی در مورد اینها رعایت نمی شه، محاکمات غیر علنیه، موقع تحقیقات امکان دخالت وکیل نیست، پرونده سازی صرفا بر اساس اظهارات تعدادی از مامورین امنیتیه و همه اینها مغایر است با اصولی که در نامه قید شده.
محمد ملکی فعال حقوق بشر که خود به گواه نامش به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران مورد شکنجه قرار گرفته و در دادگاه غیر علنی محاکمه شده نیز از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. آقای ملکی معتقد است که عدم اجرای قانون اساسی در سالهای اخیر در ایران به اوج خود رسیده است.
اولی که این حکومت آمد و قانون اساسی را خودش تنظیم کرد اعلام کردیم که مرتب قانون اساسی زیر پا گذاشته میشه و اجرا نمیشه. در سالهای اخیر این مسئله تشدید شده. ما بعد از دستگیری های اخیر از جمله دستگیری آرش صادقی و دیگران و حکمای بی‌منطقی که بهشون داده شده از جمله حکمی که به خانم محمدی دادن سعی کردیم که یه نامه بنویسیم به استناد بکنیم به همین قانون اساسی خودشون، تذکر مجددی باشه به حاکمان که اصولا شما نه تنها خلاف قانون عمل میکنید بلکه قانون اساسی خودتون رو هم رعایت نمیکنید.
اما یک پرونده قضایی مشخص در بیانیه فعالان سیاسی مدنی و صنفی مورد اشاره قرار گرفته است و آن پرونده آرش صادقی زندانی سیاسی است که بیش از 50 روز است که دست به اعتصاب قضا زده است. آرش صادقی فعال دانشجویی است که در شهریور ماه سال 94 به دستور قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی به 19 سال و پس از تجدید نظر به 15 سال زندان محکوم شد. پس از صدور حکم آرش صادقی در گفتگوی با رادیو فردا گفت که همسرش گلرخ ایرایی نیز به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. در زمان تفتیش خانه آقای صادقی دستنوشته‌های داستانی از خانم ایرایی پیدا شد که بعدتر این دستنوشته‌ها مبنای اتهامات وی قرار گرفت. این داستان هرگز جایی منتشر نشده بود و اونطور که سازمان عفو بین‌الملل میگوید داستان آن حول عمل سنگسار است. آرش صادقی در 19 خرداد سال جاری برای اجرای حکمش راهی زندان شد و چند روز بعد، یعنی در روز 29 خرداد، همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی در مورد پرونده خود به صدای آمریکا چنین گفت:
خودم هم 6 سال حکمم قطعی شده و تا این لحظه هم به من هیچ احضاریه‌ای ندادن، نه احضاریه به دستم رسید نه تلفنی تماسی داشتم. در واقع من الان اصلا نمیدونم که شرایطم به چه شکلیه.
ماموران امنیتی روز 3 آبان گلرخ ایرایی را دستگیر کردند. این روز آغازگر اعتصاب قضایی آرش صادقی همسر خانم ایرایی بود که در اعتراض به کل پرونده همسرش و غیرقانونی خواندن آن دست به اعتصاب قضا زد. اعتصابی که تاکنون ادامه یافته و با واکنش بسیاری از فعالان حقوق بشر و رسانه مواجه بوده و وضعیت جسمانی او را در شرایطی وخیم قرار داده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را میشنیدید. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. ساعت 19:28 در ایران هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هفته 4 لیگ برتر فوتبال در ایران امروز آغاز شد و بازی مهمی بین استقلال تهران و پدیده در ورزشگاه آزادی برگزار شد. همراه هستیم با فریبرز غریب برای بررسی اونچه که اتفاق افتاد و از اینجا به بعد چه خواهد شد. آقای غریب سلام میکنم به شما. نگاهی داشته باشیم ابتدا به این بازی استقلال تهران و پدیده.
بله سلام به شما همه شنوندگان محترم. استقلالی ها خوب شروع نکردند. اشاره میکنم هفته 14 بود خانم کاویانی، بارها از پایین جدول اوائل شروع کردند برای هواداران این تیم نتایج راضی کننده نبود. الان ردیف 6 هستند، 5 برد 6 مساوی و 3 باخت. علیرضا منصوریان بهش، سرمربی استقلال، بهش ایراد بود. کارشناسای داخلی بهش ایراد میگرفتن، استقلالی های قدیمی، که چرا نمیتونه نتیجه، یعنی از یه تیمی جلو میفته در ابتدای بازی، حتی در نیمه اول، اواسط نیمه دوم حتی، و بعد اواخر بازی یا واگذار میکنه یا مساوی میاد بیرون. امروز با چند تا تغییر نسبت به بازی گذشته که مقابل تراکتور بازنده اومده بودن بیرون، چند تا تغییر داشت. استراتژی دفاع سختگیرانه بود که پوشش دفاعی تقریبا امروز خوب انجام شد، دفاع کم اشتباه بود، یعنی اشتباه آنچنان تاثیرگذار نشد، نداشتن خوب جمع می‌شدن، عمق خوب پوشش دادن، یه گل مدرسه یه زیبا هم زدن، هرچند که این یه برد یکی چه برد حداقلی بود، اما همین سه امتیاز مهم بود که استقلالیا رو برگردونه، نگاهشون به اون تیمای مربع یا مثلث تیمای بالای جدول هنوز باشه و در کوست بمونن. و اینم اضافه بکنم که خانم کاویانی، سرمایه شدید هوای تهران هم امروز یک کیفیت بازی استقلال تهران و پدیده مشهد تأثیرگذار
بود. آقای قریب، بازی های دیگری هم برگزار شده در شهرهای مختلف، یک مرور کوتاهی به این بازی ها هم داشته باشیم.
گسترش فولاد در تبریز، بازیشون به خاطر برق تبریز مقابل استقلال خوزستان به هم خورد، لغو شد، فردا انجام میشه. نبرد تیم‌های اتومبیل ساز، خودروساز و تکان یکیش سایپا رو شکست داد و نفت تهران تیم علی دایی هم در قم با یک گل از صد سبا گذشت. نفت با این برد اومد ردیف سوم پشت سر پرسپولیس و تراکتور سازی، تیمای اول و دوم.
از پرسپولیس گفتید و تراکتور سازی، فردا هر دو تیم به مسافه حریفان اصفهانی میرن، چه وضعیتی این تیم ها دارن؟
دو تا بازی داغ خانم کاویانی، از اون بازیایی که واقعا برای فوتبال دوستا حالا صرف نظر از هواداریشون دلچسبه برای کل فوتبالی ها. پرسپولیس صدرنشین 29 امتیازی در اصفهان به مصاف ذوب‌آهن میره. نبرد پرسپولیسیا با سپاهان و ذوب‌آهن همیشه دیدنی بوده، به هر حال میشه این ذوب‌آهن هم بدون هیاهو و بدون جنجال اومده یواش یواش ردیف پنجم، یه بازی خوبیه. تو تبریز هم تراکتور رو داریم که با 27 امتیاز دوم، مقابل سپاهان تیم دیگه اصفهانی بازی دارن، دو سبک مختلف. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی که خودش قبلا هم سرمربی سپاهان بوده، و عبدالله بیسی سرمربی جوان و خوش‌ایده سپاهان که سال پیش با استقلال خوزستان شگفتی آفرینی کرد و تونست تاج قهرمانی رو سرش بزنه.
سپاسگزارم فریبرز غریب، با ما همراه بودیم برای تازه ترین خبرهای فوتبال ایران رو میشنیدیم. 19:32 است و شما همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پیش از اون که دعوت کنم شنونده برنامه هفتگی تابو باشید، نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از امضای مصوبه تمدید تحریم‌ها علیه ایران خودداری کرد، اما اجازه داد که این تحریم‌ها بدون امضای او به قانون تبدیل شود. گروه حزب الله لبنان اعلام کرد آتش بس در شهر حلب برای تخلیه آن دست از شورشیان که قصد خروج دارند از صبح امروز آغاز شده است. صدها نفر در مقابل کنسولگری ایران در استانبول در اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی درباره آتش بس در حلب تظاهرات کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با بشار اسد همتای سوریه خود باز پسگیری شهر حلب از شورشیان را به او تبریک گفت. همزمان با اعلام آتش بس در حلب، ترکیه از برگزاری نشستی با وزرای خارجه روسیه و ایران برای بررسی راه حل بحران سوریه در روز 7 دی ماه خبر داد. نشریه آمریکایی فوربز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به عنوان قدرتمندترین فرد جهان در سال 2016 معرفی کرد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در این رده‌بندی در جایگاه 18 قرار گرفته است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن خرید 7 فروند هواپیمای ایرباس برای شرکت هواپیمایی آسمان خبر داد. و دادگاهی در کنیا حکم اخراج 2 ایرانی بازداشت شده در این کشور را صادر کرد. این 2 ایرانی به برنامه ریزی برای اقدام تروریستی متهم شده بودند. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی تابو باشید تا هشت شب در ایران.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سقط جنین، تصمیم قانون، مذهب، خانواده، جامعه، مرد یا زن، آیا مخالفت با سقط جنین راهی برای کنترل بیشتر بدن زن است؟ آیا موافقان سقط جنین مخالفان نهاد خانواده هستند؟ سلام، من فهیمه قزره‌ایتری هستم. در تابوی این هفته درباره سقط جنین بحث می‌کنیم. نسرین افسلی، فعال حقوق زنان، و ژیلا موحد شریعت پناهی، پژوهشگر برابری حقوق زن و مرد در قرآن، این هفته در تابو مهمان ما هستند. من خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. خانم شریعت پناهی، با این پرسش آغاز بکنیم بحث رو که اساساً سقط جنین به نظر شما کجاها و کی ممکن هست، کجاها و کی ناممکن؟
من قائل به سه دوره بارداری هستم: قبل از تشکیل سیستم اعصاب جنین، بعد از تشکیل سیستم اعصاب جنین، و ماه سوم که بیرون از بدن مادر هم جنین قادر به زندگی هست. بنابراین در دوره اول که تا 10 هفتگی حدوداً هست، من حق مادر رو 100% میدونم. بعد از حدود 10 هفتگی تا 20 هفتگی مشروط به این میدونم که اگر جان مادر در خطر باشه یا جنین دچار بیماری های لاعلاج باشه، در این صورت هم با شرایطی مادر حق سقط جنین داره. ولی در بعد از 5 ماهگی، چون جنین میتونه بیرون از بدن مادر به حیات خودش ادامه بده، این رو 100% حق جنین میدونم.
خانم افسلی تقسیم بندی دارن ایشون، شما در مورد این تقسیم بندی اولا چه نگاهی داریم و بعدم کلن نگاه خودتون به مسئله سقط جنین چگونه از اون رو مسئله مشروط میدونیم به این نکاتی که خانم شریعت پناهی گفتن؟
بله، در واقع کل تاریخ بشریت ما قانون نداشتیم به این صورتی برای سقط جنین قانون وجود داشته باشه. اولین بار در همین قرن اخیر هست که قانون برای منع سقط جنین گذاشته شده در کشورهای مختلف، و بعد از اون بوده که شروع کردن در واقع فعالان جنبش زنان روی این قضیه بحث کردن، اینکه چرا باید این مسئله شخصی بیاد زیر حیطه قانون. ما دو تا دلیل میتونیم داشته باشیم برای منع کردن سقط جنین. یکی اینکه بر اساس عقاید مذهبی، عقاید شخصی افراد باشه، و یکی دیگه اینکه بر اساس مصلحت جامعه و هدف قانون این هست که جامعه بهتر فانکشن داشته باشه و کارکرد داشته باشه. در مورد اول که میشه عقاید افراد، حالا اعتقاد به وجود روح و دنیای دیگه یا عقاید مذهبی و همه اینها، خب قطعا نمیتونه حتی اگه این عقیده اکثریت جامعه باشه به صورت قانون در بیاد. در مورد گروه دوم که بر اساس اینکه این به صلاح جامعه هست و باید این قانون وجود داشته باشه، چیزی که در طی این سالها اثبات شده این هست که ممنوعیت سقط جنین.
خانم افسری، من عذرخواهی میکنم، ما به این پرسش هایی که الان داریم مطرح میکنین در ادامه برنامه میپردازیم. اصلا یکی از پرسش های این برنامه هست که آیا دولت ها و قانون گذاران میتونن وارد این مسئله بشن یا باید میشدن یا نه. قبح فرهنگی و داغ اجتماعی هم به هر حال بر مسئله سقط جنین نهاده شده. شاید از این بابت من برگردم به خانم شریعت پناهی. آیا این نوعی به دلیل گرایش غالب بر کنترل بدن زن و موجودیت زن نیست، یا حالا بعضی ها مطرح میکنن برای حفظ نهاد خانواده است؟
بله، به نظر من اینجا یه تعارضی پیش میاد. بنابراین این تعارض رو ما باید به یک شکلی حل بکنیم که در واقع هر دو هدف برآورده بشه. مثلا اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیره، باید این حق رو 100% برای زن مظلومی که مورد تجاوز قرار گرفت در تمام مراحل قائل باشه. اما اگر زنی روی عشق با یک مردی نزدیک میشه، خب بایستی که احتمال اون عوارض اون عشقش هم بپذیره. اگر در رابطه عاشقانه این جنین تشکیل میشه، اون وقت مسئولیت مشترک مادر و پدره که بتونن تا قبل از تشکیل سیستم اعصاب که همون 9 هفتگی جنین هست تصمیم بگیرن، و سیستم اجتماعی هم که اینجا باید مشارکت داشته باشه اینه که اون تسهیلات پزشکی رو برای این پدر و مادر فراهم بکنه.
خانم افضلی، آیا تقسیم عادلانه است؟ یعنی مسئولیتی که متوجه زن میشه برابر با مسئولیتی که متوجه سایر طرفین این مسئله میشه؟
قطعا اولین و مهمترین و بیشترین تأثیری که یک بارداری داره روی زن هست، روی سلامت جسمی، روحی و میزان فعالیت اجتماعی و اقتصادی اون فرد. تصمیمی هست که تقریبا تمام زندگی اونو تحت تأثیر قرار میده. ببینیم، ما تا وقتی که سازوکارهای اجتماعی و مدنی، چه سازوکارهای دولتی، تمام و کمال حاضر نشن و سیستمی رو تدارک ندینن که یک زن مسئولیت کامل یک بچه رو داشته باشه و از اون طرف جامعه بتونه کامل اونا رو ساپورت کنه، حمایت کنه برای بزرگ کردن این بچه، در صورتی که اونها توانشو نداشته باشن یا تمایلشو نداشته باشن، تا قبل از اینکه تمام این سازوکارا شکل نگرفته، دولت حق نداره و جامعه حق نداره که تصمیم بگیره و نظر بده در مورد اینکه آیا یک زوج به خصوص یک زن میخواد باید بچه رو داشته باشه یا نداشته باشه.
خانم افضلی، حتی اگر چنین سازوکاری شکل بگیره، ممکن است گروهی از شما بپرسن که آیا باز هم چون مسئله به طور مشخص به بدن زن مربوط هست، فکر میکنید که آیا میشه که زنی رو به هر دلیلی وادار کرد به مادر شدن، یعنی مادر شدن رو بهش تحمیل کرد؟
درسته، قطعا نه، کاملا حتی ممکنه یک زنی آمادگی مادر شدن هم داشته باشه ولی بعد مسئله برش پیش میاد دیگه امکانشو نداشته باشه. یا ما میدونیم که تمام روش‌های پیشگیری از بارداری خطا دارن، یعنی که بهترین روش‌ها هم باز 100% نیستن، بنابراین هیچ وقت ما نمیتونیم فکر کنیم که تمام بارداری‌ها قابل پیشگیری بودن. بنابراین حالا ما اون دلیلی که وجود داره الان بر اساس اون دولت ها اجازه سخت جنین رو میدن، همه اونها میبینیم که بسیار پروسه زمانبری هست و باعث میشه که این مرحله به تاخیر بیفته و هرچی بیشتر برای اون زن و خانواده و اطرافیان استرس و مشکلات بیشتر ایجاد کنه.
خانم شریعت پناهی، حالا در ادامه صحبت هایی که
اجازه بدید من در این مورد یه کمی،
حتما خواهش میکنم.
ما میگوییم که مادر بایستی که مراقب بدن خودش باشه، همونطوری که بدنش مال خودشه، باید تا 10 هفتگی تصمیم بگیره و الان با روش های تشخیص بارداری خیلی زودتر از این یه مادر میتونه متوجه بشه که حامله هست یا نه. بعد از 10 هفتگی هم ما نمیگیم که اگر مادر جانش در خطر بود یا جنین بیماری های غیر قابل علاج داشت نمیتونه سقط بکنه. ما در واقع تا حدود 20 هفتگی اجازه باید داشته باشیم که مادری که در خطر جسمی یا روانی به تشخیص پزشک قرار میگیره و یا جنینی که دچار بیماری های غیر قابل علاج میشه بتونه سقط پزشکی و سالم داشته باشه. من اینقدر کنسرواتیو نیستم که بگم که در هر شرایطی مادر باید مادر بشه، نه، ولی من میگویم باید رابطه من بشه.
خب خانم شریعت پناهی، شاید از شما کسانی بپرسند که اصلا فرض رو بر این بگذاریم که اگر جان مادر در خطر نبود، نه مشکل جسمی داشت نه ذهنی، اما نمیخواست بچه داشته باشه یا نظرش به کلی عوض شده بود، شما به او چه خواهید گفت؟
ببینید، شما هرچی دیرتر تصمیم بگیرید که سقط جنین رو انجام بدید، هزینه بیشتری به سیستم درمانی تحمیل کرد.
شما فرض رو بر این بگذارید که کسی دیر تصمیم گرفته باشه، ولی تصمیم بذاریم فرض رو بر این که کسی دیر تصمیم گرفته. من در این مورد میپرسم که کسی در 8 ماهگی نمیخواد این بچه رو به دنیا بیاره، شما چه حقی به او میدید؟
بله، من میگویم که او تحت نظارت پزشک میتونه زایمان زودرس داشته باشه. اون وقت به متقاضیان خانواده هایی که در آتش داشتن فرزند میسوزن، این بچه رو تحت نظارت مددکار و خود حتی مادر اصلی بسپرن، تا اینکه شاید مادر بعد از اینکه بچه رو دید و بزرگ شد دلش بخواد که مشارکتی داشته باشه در مادری. ما نمیتونیم که 100% بگوییم که مادر هر تصمیمی گرفت بدون توجه به حق حیات جنینی که بیش از 10 هفته داره و بیش از 20 هفته داره بتونه تصمیم بگیره. ما میگوییم اینجا جنین هم صاحب حق میشه حتی پدر جانی هم صاحب حق میشه، ولی تو هم با مسئولیت، یعنی پدر با تمام مخارج اون فرزند رو اگر به دنیا اومد بر عهده بگیره، و اگر مادر نمیخواد چه از نظر جسمی چه از نظر روانی، پدر کاملا پدری بکنه و یا سیستم مددکاری که این جنین هم حق حیات کزین بره.
خانم افضلی، مادری از هر نظر یک مسئولیت مهم و یگانه است که ممکنه که کسی به هر حال آمادگی گرفتن این مسئولیت بردوش رو به هر دلیلی نداشته باشه، حالا بعد از 10 هفتگی جنینش هم این آمادگی رو نداشته باشه. شما در این شرایط سخت و پیچیده اون وقت چه پاسخی خواهید داشت به عنوان کسی که از حق سقط جنین دفاع میکنید؟
تمام و کمال تصمیم باید به عهده زن در مرحله اول گذاشته بشه. اگه که در مرحله هست که امکان سقط جنین وجود داره، سقط انجام بشه. اگه از این مرحله گذشته باشه، از نظر پزشکی فرق قضیه فرق میکنه که خب این بچه به انکوباتور منتقل میشه. و در بعضی جاها که من موافق این قضیه هستم، کاملا این حق با زن داره که هیچ وقت در مورد اون بچه هیچ مسئولیتی نداشته باشه.
حالا هیدر جان، من یه سوال از شما داشتم. اگر بعد از به دنیا اومدن بچه مادر پشیمون بشه از مادری، آیا حق داره بچه‌شو بکشه؟
خیلی سوال خوبیه. ولی موضوع
یک جای به بعد، اگرچه هنوز این جنین متولد نشده، ما باید طراحی بکنیم چه بچه‌ای که به دنیا اومده، چه بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده ولی میتونه خارج از بدن مادر به زندگیش ادامه بده، شایسته‌ترین
وجهی. یه نکته رو لازمه اینجا توضیح بدم که الزاماً آنچه که در این برنامه مطرح میشه دیدگاه‌های شخصی من رو نمایندگی نمی‌کنه. اما این که پرسیدید که اگر مادری بعد از تولد فرزندش، بعد از تولد بچه‌ش اونو نخواد چه اتفاقی میفته، فکر میکنم که خودش موضوع یک برنامه مهمه، اساساً مسئله مادری. ولی ما خیلی داریم موضوع رو مادی می‌بینیم، از مسئولیت‌ها و هزینه‌ها صحبت می‌کنیم، اما بخش عاطفی و روانی موضوع رو در زنی که آیا الان واقعا آماده این هست که حتی یک بچه رو به دنیا بیاره، یعنی تجربه به دنیا آوردن یک انسان دیگر، آیا تجربه نیست که باید 100% انتخابی باشه برای یک زن، و آیا نمیتونه آسیب‌های روانی، عاطفی و اجتماعی به این زن بزنه؟
بله، تمام ابعاد مختلف زندگی زن تحت تاثیر قرار میگیره. البته در تمام طول تاریخ اینطوری نبوده، قبلا اینجوری بوده. بچه‌ها که به دنیا میومدن توی یک خانواده خیلی بزرگ، قبیله یا طایفه بزرگ میشدن و همه مسئولیت در مقابل بچه همه داشتن. الان بیشتر زندگی ها فردی شده، هر کس باید بریم خودش از آب بیرون بکشه. بنابراین الان تا حد زیادی مسئولیت هر فرد به عهده خودش هست. بنابراین ما باید تصمیماتی که میگیره رو به عهده خودش بذاریم. حالا من یه داستان جالب شخصی هم تعریف کنم که چقدر این قضیه تابو بودن، مربوط در واقع سالهای اخیر هست. من یک مادر بزرگ داشتم که تا 100 خورده سال که زنده بودن بسیار فرد مذهبی بودن، ولی خب همیشه پدر من باهاشون شوخی داشت که من که می‌خواست پدر من در واقع سقط کنه. بعد از 3 تا دختر حامله شده بوده و شوهرش بسیار از این قضیه ناراحت بوده و فکر کنه خیلی راحت اینو تعریف می‌کرد و میگفت آره من ضربه می‌زدم بهش که این باید سقط بشه. ما در خیلی داستان‌های زیادی داریم چقدر خب عطارها و ماماهای مختلف قابله‌های اون موقع در واقع روش‌های مختلف سقط رو به زنها یاد می‌دادن و خیلی مسئله رایجی بوده. ولی الان خب همه این اتفاقات میره در دل سازوکار سیستم پزشکی اتفاق میفته، جامعه و دولت اینجا احساس میکنه که میتونه دخالت کنه و بنابراین میاد دخالت میکنه.
خب این منو میبره به سوال بعدی که میخوام از خانم شریعت پناهی بپرسم. ایشون میگن که در گذشته شاید این جنبه تابویی کمتر وجود داشته. من میخوام از اینجا به این پرسش برسم که هرچه که نهاد خانواده، جامعه احساس کرده که داره ضعیف‌تر میشه، این راه رو پیدا کرده که از طریق بدن زنان اون رو کنترل بکنه. در بسیاری از موارد سقط جنین ها اتفاقا برخلاف تصور عمومی که حاصل رابطه های آنطور که در گیومه گفته میشه نامشروع در ایران هست، در بسیاری از موارد سقط جنین ها حاصل روابط پرتنش در خانواده های پرتنش هست.
بله، ببینید جامعه به تعادل میرسه. بعد چه خانم ها تونستن قسمتی از حقشون رو احیا بکنن و سیستم بهداشتی جامعه اومد به کمکشون، خب مسلماً هر سرویسی که شما از جامعه میگیرین این مسئولیتی در مقابل اون سرویس دارین، و اگر که اون مسئولیت رو شما حذف بکنید دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه. نهاد خانواده، بله خیلی هم اهمیت داره. من میخوام بگویم که این مادر از این حق مالکیت در بدن خودش رو استفاده نکنه و اون جامعه از حقی که برای اون سیستم بهداشتی داره سوء استفاده نکنه. ولی تا کجا؟ آیا تا 8 ماهگی؟ آیا تا 7 ماهگی؟ بعضی هم میگوین که دیگه اصلا در قرن 21 سکس میتونه خیلی به اصطلاح کامپیوتری بشه حتی و خانواده دیگه چه لزومی داره؟ من میگوهم این کسب عاطفی، این همه جنگ، این همه نارسایی هایی که ما از نظر عواطف داریم مال اینه که اهمیت نهاد خانواده ایدئال که در آن عشق حاکم باشد این از این رفته.
خانم افسری، الان کل این بحث که داریم میکنیم بدن زن وسط این بحثه. اساسا گروه های معتقد هستن که بدن زن همیشه یکی از راه های کنترل هر گونه مسئله مرتبط با جامعه است. آیا موضوع سقط جنین به خاطر زن بودن زن هست که اینقدر تابویی میشه؟ چون جمله معروفی وجود داره که میگوید اگر مردان میتونستن باردار بشن، سقط جنین به یک آیین مقدس مذهبی تبدیل میشد. شما چقدر این مسئله رو مهم میدونید در این میان؟
خیلی خیلی سوال خوبیه و خیلی نکته خوبی هم توش داره. بله، دقیقاً به خاطر اینی که این به زن مربوطه و به بدن زن مربوطه. شما ببینید اگه واقعاً بحث کودک مطرح بود، بحث اهمیت نگهداری از کودک، چرا این توافق بزرگ در مورد حمایت بچه‌ها کودکان وجود نداشته این همه سال؟ اینکه یک زن بخواد خودش کنترل کنه بارداریشو خیلی عواقب مختلفی داره و ما می‌بینیم که فقط بحث سقط جنین نیست، یعنی اون اوایلی که بحث پیشگیری از بارداری هم مطرح شد باز مخالفت‌های خیلی زیادی با اون صورت گرفت، به این معنی که خب اگه اینطور باشه دیگه هیچ زنی باردار نمیشه. یا الان هم بحث در مورد سقط جنین این هست که خب اگه آزاد بشه تمام زن از فردا سقط جنین می‌کنن. باید در این مورد آگاهی رسانی بشه که سقط جنین و تصمیم گرفتن برای سقط جنین یکی از سخت‌ترین تصمیمات برای یک زن هست، هم عوارض به شدت روحی و جسمی داره و وقتی به مرحله جراحی میرسه میدونیم یکی از دشوارترین جراحی هایی هستش که صورت میگیره. یعنی اینطور نیست که بعضی صحبت میکنن که خب آره این دخترها یا مثلا این خانم ها دقت نمیکنن و باردار میشن و بعد میرن سقط میکنن. انگار که پیشگیری از بارداری یه کار سختری از سقط جنین هست و سقط جنین خیلی راحت و در دسترس و کار ساده ای هست.
خانم شایعت پناهی بله خواهش میکنم.
من یه نکته بگم.
بفهمید.
اگه روزی مردا هم بتونن مادر بشن من نظرمو تغییر نمیدم. یعنی این که اون کسی که این توانایی در وجودش گذاشته شده برای ادامه نسل، اون هم حق داره و هم تکلیف داره هم مسئولیت داره. ببینید حق بدون مسئولیت چیزیست که در جهان ما الان رسم شده. همه مردم دلشون میخواد هر کار دلشون میخواد بکنن بدون اینکه کسی ازشون سوالی بکنه. مثلا در چین چون که کنترل بد باشه که یک یا دو بچه، من یه خانم چینی میشناختم که هر وقت رابطه جنسی برقرار میکرد یه قرص زده چیز هم میخورد که فوری اگر یعنی نطفه به وجود اومده حتی این بره.
آخه شما چرا ما میتونم یه جواب بدم، یعنی یک سوال در واقع مطرح کنم. اینکه الان شما در واقع دارین از حق و مسئولیت زن صحبت میکنین، حالا چون بدنی که بچه توش تشکیل میشه بدن زن هست، آیا اون 100% مسئولیت هم بر عهده اون هست؟ اون مرد اگر به هر حال
مسئولیت تقسیم کردم، گفتم اون مرد هم وقتی که این کار رو میکنه اگر مادر بخواد اون بچه رو به دنیا بیاره تا آخر عمرش باید خرج اون بچه رو بده.
ولی در مثالی که در مورد چین زدین خانم شریعت پناهی، در مثالی که در مورد چین زدین خب کل مسئولیت رو به زن دادین و اینکه خب این قرص رو میخوره و میدونین که این قرص ها به حال عوارضی هم داره دیگه، یعنی این نکته هم مطرح هست.
درسته، پیشگیری هر چه زودتر بهتر. چرا باید یک مادر اینقدر سهلنگار باشد حتی نسبت به بدن خودش که تا 5 ماهگی نتونه تصمیم بگیره؟ خب این دیگه خیلی ما ببخشید میخوایم همه رو نونو بار بیاریم که هر کاری دلشون خواست بکنن.
خب خانم افسلی، شما همین رو سهلنگاری میدونید یک، و بعد اینکه به هر حال این جریانی است که ادامه داره، یعنی با وجود ممنوعیت، جرم انگاری، همه این بحثایی که در مورد سقط جنین مثلا در ایران هست، همچنان میبینیم که سقط جنین به اشکال مختلف وجود داره. آیا ممنوع کردن سقط جنین اون رو متوقف میکنه یا اینکه برعکس اتفاقا پرخطرترش میکنه، پرهزینه‌تر و ناسالم‌ترش میکنه هم برای زن و هم برای جامعه؟
در جواب سوال اول، ما می‌دونیم در کنار اینکه تمام ابزارهای پیشگیری از بارداری و جنین ممنوع شده و محدود شده، ما با یک خلأ بزرگ آموزش جنسی مواجه هستیم. ما حتی زنان می‌بینیم که تا چند سال بعد از ازدواج و حتی بارداری از اینکه چطور یک زن باردار میشه اطلاع ندارن. ما در چنین جامعه‌ای قطعاً با بارداری‌های ناخواسته خیلی بیشتر مواجه هستیم. وقتی آموزش وجود نداره، ما در واقع داریم دو بار یک فرض مجازات می‌کنیم. یک بار اون آموزش رو بهش ندادیم و وارد یک بارداری ناخواسته شده و بعد هم یه بار دیگه مجازاتش می‌کنیم و مجبورش می‌کنیم که بیاد این بچه رو به دنیا بیاره و خب همینطوری زنجیروار این زن به احتمال خیلی زیاد زندگی درست و در واقع معقولی نخواهد داشت. ممنوع کردن و محدود کردن سقط جنین تاثیر خیلی ناچیزی داره در مورد تغییر تعداد سقط جنین‌ها و تنها تاثیری که داره افزایش مرگ و میر زنان هست.
خانم شریفانی، شما نکته‌ای دارین در این زمینه؟
ببینید، ما میخواییم جامعه ایرانی رو از این خطراتی خانم افضلی فرمودن دور بکنیم، اما روش رو ببینیم چگونه باید باشه. به اصطلاح مدافعان حقوق زن در مجلس ششم و هفتم بالاخره توانستن که سخت جنین های پزشکی رو به تصویب شورای نگهبان برسونن. ما در یک فضای فانتزی که زندگی نمی کنیم. چرا سوئیس میگوید تا سه ماهگی 100% قانونی، بعد از سه ماهگی زن باید جریمه بده یا بره زندان؟ چرا سوئیس که دیگه نه این تابوهای فرهنگی رو داره، ما باید بیاییم از قانونگذارامون بخوایم که اینا رو تصویب کنن. اگرم تصویب نکردن، بریم مجلس های بهتری رو انتخاب بکنیم، آمار زن در مجالسمون بره بالا و بتونیم این حقوق رو احیا کنیم.
به هر حال میدونیم که در سراسر جهان قانونگذاران، تصمیم سازان عموماً و اکثریتشون در اختیار مردان هست. خانم شاید پناهی، به نظرتون مردان تا چه حد حق دارن درباره سقط جنین منشأ تاثیر باشن و تصمیم بگیرن؟ اصلا آیا مردان حق دارن در این مورد تصمیم بگیرن؟ این پرسش وجود داره.
وقتی شما مرد رو از این معادله حذف بکنید، دو تا بدی داره. یکی که حقوق زن در اینجا ضایع میشه، چون هم باید عوارض حاملگی رو بپذیره، عوارض زایمان رو بپذیره، همین که تربیت بچه رو به عهده بگیره. هم اینه که چی در مورد سقط جنین اینقدر آقایون به اصطلاح بی‌اعتنا به حقوق زن میشن. به قول خانم افضلی 90% که مخالف سقط جنین مرد میشن. من میگم بکشیمشون وسط.
ولی پرسش من چیز دیگری بود خانم شریعت پناهی. پرسش من چیز دیگری بود.
من متوجه شدم در مجالس،
نه فقط در مجالس، پرسش من این هست که مردان چقدر حق دارن در مورد سقط جنین که مسئله ایست که در بدن یک زن بعد اتفاق بیفته تصمیم بگیرن.
بله، تا 10 هفتگی اونا هیچ دخالتی نباید بکنن. بین 10 هفتگی تا 20 هفتگی مجلس منتخب واقعی ملت میتونه دخالت بکنه و بعد از 5 ماهگی فقط و فقط اون جنینه که بعد حرف اول بزنه از نظر پزشکی.
این مجلس خانم افضلی و این قانونی که ما ازش صحبت میکنیم در ایران به هر حال از مذهب و از شریعت برآمده. آیا مذهب باید مجاز باشه که بتونه درباره سقط جنین قانون و باید و نباید تعیین بکنه به نظر شما؟
نه، اتفاقا مذهب خیلی دست بازتر گذاشته. اگه ما طبق مذهب عمل میکردیم الان خیلی مشکلات زنان کمتر بود. در دین اسلام خیلی راحت گفته شده که سقط جنین در واقع مجازاتش دیگه است و دیگه هم به پدر تعلق میگیره، برای اینکه طبق قانون اسلام مالک فرزند زن نیست و همه چیز پدر برمیگرده. حالا طبق همین قانون در واقع پدر اگه فرزند خودش رو بکشه مجازات نمیشه، ولی خب به هر حال در هم از دست قانون باید خارج بشه، هم از دست دین. شما میبینید بسیاری مسائل اخلاقی دیگه در جامعه وجود داره که براش قانونی وجود نداره یا قانون قابل اجرا نیست، ولی در اینجا خیلی خوشحال و راضی هستن افرادی که میتونن اینجا بیان و در واقع جست اخلاقی بگیرن که میخوان جامعه رو اخلاقی کنن، ولی خب در کنارش در بسیاری از موارد دیگه سکوت میکنن و از کنارش رد میشن.
خانم شریعت پناهی، من خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو از این بحث بشنویم، چون به دقیقه پایانی برنامه میرسیم.
من جمع‌بندی اینه که با 10 هفتگی بارداری 100% حق با مادر، بعد از 20 هفتگی فقط بعد از به دنیا اومدن جنین میتواند مادر از مادر بودن خودش استفاده کنه.
خانم افضلی، نگاه پایانی شما رو هم به موضوع میشنویم.
این محدودیت هایی که گذاشته شده و طبق اون در واقع امکان سفر جنین به زن داده میشه، چیزایی هستن که از یک طرف اولا به حریم خصوصی زن تجاوز میشه، علی رغم میل شخصی زن ناچاره که اثبات کنه که سلامت روحی نداره، سلامت جسمی نداره، یا اثبات کنه که این زنایی با محارم بوده، اثبات کنه که با مورد تجاوز قرار گرفته، اونو در واقع به طور کامل تشریح کنه و این یکی از سخت‌ترین کارهایی هستش که یه انسان باید پسش بر بیاد. خب خیلی منطقی تا هر زمان مطمئنم در دراز مدت این اتفاق خواهد افتاد که ما فکر کنیم که تصمیم به این سختی و شخصی بودن رو قطعا خود زن بهتر از هر کس دیگه میتونه تشخیص بده و بهتره که ما همه این مراحل آزاردهنده و متجاوز به حریم خصوصی زنها رو حذف کنیم و در کنارش آموزش های جنسی، آموزش پیشگیری از بارداری که بتونیم تا حد ممکن از بارداری ناخواسته جلوگیری کنیم. اگه تمام این هزینه ها صرف این بخش بشه، قطعا جامعه سالم تری میخواهیم داشت به نسبت که بخوان تمام هزینه ها و بار رو بذاریم رو دوش زنی که باردار شده و بخوان به هر طریق اون بارداریش رو به اتمام برسونه.
بسیار سپاسگزارم نسرین افضلی و ژیلا موحد شریعت پناهی، در برنامه این هفته تابو با ما همراه بودید.
منم به نوبه خودم ممنونم.
ممنون
و سپاسگزار از شما که با تابوی این هفته هم همراه بودید. تا تابوی دیگر، خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.